بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری، شنبه 23 اردیبهشت 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، مسئله سومی که مربوط به قاعده ارث اولو الارحام بود، این مسئله است که در منهاج الصالحین آقای حکیم جلد 2 صفحه 400 مسئله 27 وارد شده در مورد ارث عمه و عمو هست. میگه اذا اشتم از ذکور و الاناث کالعم و الامت و الاعمام و الامات فالقسمتو به تفاضل. اجازه بدید من اصل مسئله رو کاملتر بخونم. بله، اصل بعدیش این هست که للعم المنفرد تمام المال و کذا للعمین فمازاد یقسم بینهما بالسویه و کذا الامت و الامتان و الامات لابن کانو اول امن اول هما. خب یه دونه عمو داشته باشیم اون همه مال رو میبره، یه دونه عمه داشته باشیم همه مال رو میبره، چند تا عمو داشته باشیم همه مال رو بین خودشون تقسیم میکنن، چند تا عمه داشته باشیم همه مال رو بین خودشون تقسیم میکنن. این اصل مسئله است که خب واضحه. اون تیکه‌ای که مورد بحث هست این قسمتشه. و از اجتمع از ذکور و الاناث کالعم و الامت و الاعمام و الامات فالقسمتو به تفاضل للذکره مثل حظ الانثیین ان کانو جمیعا للابوین او للاب، اما اذا کانو جمیعا للام ففیه قولان اقربهما القسمتو بالسویه. مرحوم آقای خویی اینجوری تعبیر کردن: اذا اجتمع الذکور والاناث کالعم والعمه والاعمام والعمات فالمشهور والمعروف ان القسمه بالتفاضل للذکر مثل حظ الانثيين ان كانوا جميعا للابوين او للاب، لكن لا يبعد ان تكون القسمه بينهم بالتساوي والاهوه الرجوع الى الصلح، اما اذا کانو جمیعا للام ففیه قولان اقرب هم القسمت و سویه. بقیه رو همین مطلب مرحوم آقای حکیم رو آوردن. خب این تفصیلی هست که مرحوم آقای خویی، یعنی تفصیلی که قائل شدن آقایونی دیگه، آقای خویی قبول نکردن. اصل مطلبی که آقای حکیم فرمودند و اون تفصیلی که قائل شدند چند وجه میشه براش ذکر کرد. یک وجه در واقع تلفیقی هست قاعده ارث اولو الارحام و قاعده تساوی ارث متقرب للام. ما خب عرض کردیم که دو تا قاعده اینجا هست که دو جلسات قبلم توضیح دادم. یه قاعده اسمش گذاشتیم قاعده ارث اولو الارحام، که در طبقات بعدی ارث اولو الارحام به این نحو تنظیم شده که ما فرض میکنیم که میت به اون واسطه‌ای که بین وارث و میت هست ارثشو به اون اگر میداد و اون زنده بود چجوری ارث به اون داده میشد، ارث اول به اون منتقل میکنیم، از او که نه به وارثین داده میشه، یعنی کل ذی رحمن فهوه یأخذ نصیب من یتقرب به کأنه یرث منه حقیقتا، کأنه یرث منه حقیقتا. یک نکته. یه قاعده دیگه داشتیم که در مورد متقرب للعم لذکره مثل حض الانسایه این هست، این مسئلت میخوام تساوی هست، تقسیم ارث بین متقرب هم قاعده تساوی در موردشون برقرار میشه. نتیجه بس اینجا این میشه ببینید، و این قاعده دوم هم مقدمه بر قاعده اول هست، یعنی جایی که متقرب هم باشه قانون متقرب هم پیاده میشه، جایی که نه چنین نباشه به اون قاعده اول تمسک میشه. خب نتیجه بحث این میشه، ببینید عمو و عمه اینا ارث کیو میبرن؟ ارث پدر رو، چون فقط پدر وجود داره که واسطه اینها هستن، همه مال میرسه به پدر، از پدر میخواد به عمو و عمه برسه. عمو و عمه برادران پدر هستند، این برادرها اگر برادران ابوینی باشند نه، اون مطلبی که گفتم اصلا نیازی نبود، یه قدر بحث متقرب هم اینجا جاش اصلا نیست، چون فرض اینه که اون ما تو مسئله بعدی این اشتباه کردم قدر این رو، نه این اصلا طبق همون قاعده متعارف چیز هست، ارث بحث متقرب هم اینجا اصلا تو کار نیست، این رو اصلاحش کنم. ببینید عمو و عمه سهم پدر رو میبرند، عمو و عمه برادران پدر هستند، این برادران اگر ابوینی باشند یا ابی تنها باشند لذکره مثل حرف الانسیین، اگر امی باشند امی فهم شرکا و فسلس، در واقع دقیقا همون قاعده ارث ذوی الارحام دیگه، چیز جدیدی در این مسئله نیست، بحث متقرب هم اینجا مطرح نیست، اون تو مسئله بعدی من اینو با هم قاطی کردم، بحثی که خال اگر پاش وسط بکشه کشیده بشه اون حرفا هست، دایی و خاله و اینا وقتی پاش کشیده میشه وسط، اونجا این بحث بود، من این دوتا رو با هم قاطی کردم. البته این بحث نیاز به یک مکملی داره که بعد مکملش رو تو بررسی کلمات مرحوم آقای خویی و آقای سیستانی عرض میکنم. خب این یه مطلب، یه دلیل. یه دلیل دوم بحث اجماع هست، گفتن در مسئله اجماعی هست. دلیل سوم که این دلیل سوم یه مقداری ممکنه اقتضاش هم با این دلیل قبلی فرق داشته باشه، یه روایت سلامت ابن مهرس هست که اون روایت رو بعداً در مورد صحبت کنیم. خب این مبنای مرحوم آقای حکیم، اما مبنای مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای خویی خب این قاعده ارث الارحام رو قبول ندارن، این قاعده رو قبول ندارن، بنابراین از این راه پیش نمی کشن. یه بچه دیگه یادم رفت بگم، اجماع هم در مسئله هست، بعضی ها به اجماع تمسک کردن. خب آقای خویی معمولا در اینجور موارد، حالا آقای خویی تعبیر میکنن فالمشهور و المعروف، من نمیدونم مخالفی اصلا در مسئله هست، چون مسئله دعوای اجماع در موردش شده، هیچ تتبع جدی نکردم که ببینم اصلا مخالفی در مسئله هست یا نیست. عرض کنم ادعای بحث دومی که در این مسئله هست بحث اجماعه، آقای خویی معمولا اینجا اجماع رو قبول ندارند و امثال اینا، که ما گفتیم نه اینجا اجماع هم میشه بهش تمسک کرد، اینا مسائل مهم و محل ابتلا هست و اینکه هیچ برخلاف چیزها نیامده میشه به اجماع تمسک کرد. البته اجماع در واقع مؤید شاید همون برداشت از قاعده چیز باشه، یعنی یک نوع شاید بشه اون رو مؤید همون قاعده ارث الارحام دونست، اجماع هم که علما دارن به نظر نمیرسه که علما مدرکشون غیر از همین قاعده اصول الارحام چیز دیگه باشه. این به عنوان یک امر مسلم اینا اجماع مدرکی میخوان بگن هست و اجماع مدرکی. ما عرض کردیم نفس اجماع مدرکی بودن به ما هوهوبر مضر نیست. اگر اثبات بشود که فتوا به زمان معصوم متصل شده مطلب معتبره. و این مسئله در زمان معصوم مطرح بوده به هر حال. حالا روایت سلامت ابن محرز در این مورد این موضوع رو مطرح کرده، علاوه بر اینکه ذاتاً این مسئله مسئله ای هست که به تبع باید در اون زمان ها مطرح بشه، هم خود این مسئله در روایت سلامت ابن محرز آمده. حالا سلامت محرز رو شما ممکنه روایت قبول نکنید از جای سندی که حالا بحثش رو میاییم، ولی اگر هم قبول نکنید کاشف از اینی که اون زمان ها این مسئله مطرح بوده. هم به هر حال ارث عمو و عمه خودش یک امر مورد مطرحه، علاوه بر این ارث عمو و دایی تو روایات هست، خیلی روایت هم داره، پسر عمو و پسر خاله و امثال اینا، خیلی از اینا ارث‌هاشون سوالاتشون هست و پیداست وقتی این همه سوالات هست علل قاعده باید ارث عمو و عمه هم در اون زمان ها مطرح باشه. هیچ روایتی که برخلاف اجماع علما نقل نشده، اگر فتوای علما معاصر معصوم علیه السلام برخلاف این فتوای مجمع علیه بود علل قاعده ما میرسید. این نکته ای که مرحوم شهید صدر در بحث سیره مطرح میکنن که خیلی وقتا چجوری اتصال سیره به زمان معصوم رو بتونیم کشف کنیم، اینی که اگر نظری برخلاف این بود اون نظر میرسید، اون از اون راه هم شبیه اون راه هم میتونیم احراز کنیم که این مطلب در زمان معصوم علیه السلام هم به همین شکل بوده. بحث دوم بحث اجماع است. به نظر ما اجماع در مسئله تامه و مانعی هم نداره و میشه به اجماع تمسک کرد. بله؟ نه بحث متقرر به اون گفته اشتباه کردم، اونو تیز کنید، اون رو حسبش کنید. بند خدایی میگفتش که گفتش آدرس میداد، گفتش که میری سمت این ور، میری سمت راست، میری سمت چپ، میری این طرف، میری این طرف. یادم رفت اشتباه کردم. حالا ما اشتباه که تو ذهنتون شما اون قسمتایی که عرض کردیم پاکش کنید.
اجماع
بحث تعریف شما
از کلامی اون
مطلق
متقرر
و مطلق نشون قبلا بود فرق. اوکی بحث دیگه است. نه اون اجماع بود دیگه، نبود اجماع بود. بله اونا الان بحث امروز نیست، بحث دیروز بود. نه امروز من بحث متقرب عمر رو می‌خواستم عرض کنم، متقرب عمر می‌خواستم اونو پیاده کنم، اشتباه کردم، این ربطی به اون نداره. اون قاعدهش هم قاعده کلیه که چون عمو و عمه ارث پدر رو میبرن، برادران پدر هستن، برادر ابوینی پدر ارث به اصطلاح اگه ابوینی یا ابی تنها باشن لذکره مثل از لنسایه اینه، اگر امی باشن به طبیعه هست، همون قانون طبیعی قضیه هست. اون بحث متقرب به اون وسطه بی خود کشته شد باش بستن. خب این مطلب مرحوم آقای حکیم که به نظر مطلب تامی هم هست، مرحوم امامین هم تو تحریر الوسیله همین جور دارن و تقریبا آیون پذیرفتن. ولی بله همینجوره، همینجوره، بله همینجوره. این در واقع اگر قرار بود چیزی برخلاف این اجماع بعدی ها باشه به ما میرسید، این که برخلاف اجماع بعدی چی نرسیده پیداست همین است. اگر یه چیزی برخلاف بود حتما میرسید.
سوال
مطرح
از نفس
نپرسیدن
است.
این
سوال
مطرح
از نفس نپرسیدن است.
بله همینجورم هست. البته نه این که خصوص این مسئله روشنه، به خاطر این که اصل قاعده کلیش روشنه، ما همونم قائله. خب عرض کنم خدمت شما، این اما مرحوم آقای خویی نه قاعده ارث الارحام رو قبول دارن، این اجماع رو در اینجور مسائل معمولا میگن مدرکی است و این اجماعات حجت نیست و معتبر نیست، بنابراین طبق قانون کلی که هر جایی که دلیلی بر تفاضل مذکر و مؤنث نداشته باشیم لازمه شرکت تساویه، حکم کردن که عمو و عمه مساوی ارث میبرن. خب اینم من مطلب آقای خویی وجهش اینجوریه. عرض کنم خدمت شما، یک وجه آقای سیستانی اینجا یه جور دیگه مشق کردن، من حالا عبارت آقای سیستانی رو بخونم وجهش رو توضیح بدم. آقای سیستانی 3345، ایشون دارن که اذا اجتمع از ذکور و الاناث کل ام و الامت و الامان و الامات قیل ان المال یقسم بینهم بالتساوی. این ابتداء قیل فتای های خویه، لکن الاقوا انه یقسم بینهم بالتفاضل للذکر مثل حظ الانثیین سواء اکانوا جمیعا لابوین ام لابن او لام ام لام و ان کان الاحوط التصالح فی الزیاده لا سیما فی صورت الاخیره. عرض کنم خدمت شما، اینجوری ایشون دارن که احوط اینه که اینجا تصالح بشه. خب وجه کلام آقای سیستانی این هست که به روایت سلمت ابن محرز ایشون تمسک میکنن، روایت سلمت ابن محرز 44990 این هست که روایتی هست که محمد ابن زیاد عن سلمت ابن محرز عن ابی عبدالله علیه السلام که بحث سندیش قبلا گذشت، قال فی امت و ام قال للامه از سلسان و للامته از سلس، که عرض کنم خدمت شما میگن اطلاق داره فی امتن و ام، ام از اینه که امه امه ابوینی باشه یا ابی تنهایی باشه یا به اصطلاح هر دو اینها امتن و ام، هر دوش این که چه شکلی باشه، ابوینی باشه ابی باشه امثال اینها، به اصطلاح اطلاق داره و همه موارد رو شامل میشه. این یه طرف، از طرف دیگه آقای سیستانی روایت سلمت ابن محرز رو از جای سندی تصحیح میکنن، چون قبلا بحثش گذشت محمد ابن زیادش ابن ابی عمیر مشایخ ابن ابی عمیر رو ایشون تصحیح میکنن و حکم به وثاقتشون میکنن دست شما در نکنش، ولی برخلاف آقای خویی که مشایخ ابن ابی عمیر اینا رو قبول ندارن. از جهت دلالت هم میگن اطلاق داره، هم عرض کنم چیز رو شامل میشه، همه صور مسئله رو شامل میشه. خب مرحوم آقای حکیم اینها ممکنه در پاسخ به این استدلال دو گونه رفتار بکنن، یه گونه رفتار این که بگن این ولو ذاتن هم اطلاق داشته باشه به قرینه اون قاعده عمومی که وجود داره، اون قاعده منشأ انصراف این میشه، یعنی در واقع از امتن و ام با توجه به قاعده عامی که قاعده ارث الارحام هست او منشأ میشه که مراد از عمو و عمه، عمو و عمه عرض کنم ابوینی فهمیده بشه، که نه اگر قرار باشه که برخلاف اون قاعده عام روایتی وارد شده باشه نیاز به تصریح داره. این روایت منصرف میشه به همون قاعده عام و برخلاف اون قاعده عام چیزی ازش استفاده نمیشه، که البته این وجه رو با توجه به اینکه اصل اون قاعده عام رو آقای سیستانی ظاهرا قبول ندارن یا مثلا شک دارن، نمیدونم قبول ندارن، چون تو مسئله قبلی ایشون یحتمل تعبیر کرده بودن، یه نمیدونم این قاعده رو قبول ندارن یا تردید دارن امثال اینها، هم یا قاعده رو میگن قبول نداریم یا انصراف، این که حتما اون قاعده منشأ انصراف عمو و عمه به عمو و عمه عبی میشه این رو قبول ندارن. به هر حال باید یه همچی وجهی کلام ایشون باشه. این یک نکته. نکته دوم میگه حالا منهای اون قاعده عام، اصلا ذاتن این روایت یک تعمیمی ازش استفاده میشه نسبت به مطلق عمو و عمه. من تصور میکنم که عمو و عمه اگر همین جوری بگن غیر از عمو و عمه ابوینی چیز استفاده نمیشه. عمو و عمه ایناش اگر یک قسم خاصی باشه، یعنی اینا نیاز به ذکر داره و امثال اینا، چون اینها یک قاعده هایی هست که ناظر به قواعد کلی به اون معنا نیست. خیلی وقتا یه قضیه اتفاق افتاده، به دلیل اتفاق افتادن یک قضیه میان سوال میکنن. اگر این عمو و عمه یک عمو و عمه خاصی باشه، اون ویژگی ها رو در سوال درج میکنن، در سوال درج میکنن. عدم درجه در سوال میفهمیم عمو و عمه ابوینی هست. ما خودمون الان تو اصطلاحات ما به خصوص اگر بگن عمو و عمه، به طور متعارف عمو و عمه پدری و مادری رو فهمیده میشه. تنها پدری یا تنها مادری نه نیاز به قید داره. به نظر میرسه که حالا چیزه بدید، به نظر میرسه که اینجور صور خاص نیاز به قید داره. این یه طرف قضیه.
بله چی فهم؟
چی؟
لحظه
یه بحثی ما داریم، بحث اطلاق مقامی دلیل، دلیل واحد. یه من این رو زیاد مثال میزنم که گاهی اوقات، حالا من بد نیست این مثالشو بزنم. ببینید یادم هست حج که خدمت حاج آقا بودیم، یک بحثی مطرح بود در مورد اینکه یه روایتی هست من مس امرأته فلهو دم و شاطر. خب سوال این بود من مس امرأته، آیا تقبیل رو هم شامل میشه یا تقبیل رو شامل نمیشه؟ من اون صاحب جواهر مطرح کرده بودن که ادعای انصراف مس به مس به دست رو گفته بودن، اما مسی که به نحو تقبیل باشه و امثال اینها اون رو شامل نمیشه. حالا یادم نیست که ایشون قبول کرده بودن یا قبول نکرده بودن، اون بحثاشو الان خیلی یادم نیست. حاجا اونجا میفرمودن که تو این بحث دو تا چیز با هم دیگه قاطی شده و اینو باید از هم جدا بشه. یه موقعی شخصی میاد یک قانون کل، امام علیه السلام ابتداعا داره یک قانون کلی رو مطرح میکنه یا یک سوال عامی مطرح شده، میگه مس زن کفارش کفاره عرض کنم کفاره شات هست، اینجا باشه اطلاق داره، انواع مس رو شامل میشه. ولی اگر یه موقع سائل سوال بکنه بگه مسست و امرأتی و انا محرم، من همسرم رو در حال احرام مس کردم، یعنی اینجا انصراف داره به خصوص مسی که به غیر تقبیلن باشه. چرا؟ به دلیل اینکه تقبیل یک مرتبه شدیده ارتباط جنسی هست نسبت به مس. اگر شخص کار خلافکاری که تو حج انجام داده اون مرتبه شدیده بود، به لفظ جامع اکتفا نمی کرد. اکتفا کردن به لفظ جامع که مس باشه نشانگر این هست که اون مرتبه شدیده رخ نداده، کما اینکه مباشرت و جماع رو هم شامل نمیشه، اونم یه نوع مسه. ولی چرا اونو شامل نمیشه؟ به دلیل اینکه اکتفا کردن به لفظ مس که جامع بین جمعی اقسام هست نشانگر این است که اون صوری که عرف متعارف در اون صور احتمال تغییر حکم میدهد اونا رو ذکر نکرده. خب ما در اینجا با توجه به نکته‌ای که در مورد اخوه ابی و اخوه امی در خود آیات قرآن وجود داره و تفاوتی که بین اخوه ابی و اخوه امی وجود داره که صریح آیات قرآن این هست و تفاوتی که اصلا در نحوه تقسیم بین خیشاوندی پدری تنها یا مادری تنها و امثال اینها وارد شده، اگر اینجا ام و امه یک ویژگی خاصی داشته باشن اون ویژگی خاص ذکر میشه. حالا من یه نکته دیگه به شما عرض بکنم. ببینید این ام و امه اگر امش ابوینی بود، امش ابی تنها بود، این حکم چیه؟ اینا میگن در جایی که ابی تنها وجود داشته باشه ابوینی هم وجود داشته باشه، ابوینی حاجب ابی تنهاست، ارث به ابوینی میرسه، اونو چیه خارج میکنه از تحت دلیل؟ نه اینکه اون عموم، اگر بحث عمومات باشه اون این نسبت به اون عمومات مخصصه، چرا شما این رو نمیگید مخصص اون عمومات قرار بدید؟ یعنی اگر یکیشون ابوینی باشه یکیشون ابی تنها باشه اینجا چجور فهمیده میشه؟ آیا این فهمیده میشه که اینا باید به چه ابه هر دوشون ابی تنها باشن؟ این فهمیده نمیشه. علت اصلیش اینه که اگر ویژگی های خاصی در این نسب وجود داشته باشه، با همدیگه تفاوت داشته باشن، اولا ابی تنها امی تنها اینا ویژگی خاصن، اگر یکی از امو و ام یه ویژگی خاصی داشته باشه، یعنی ابی تنها باشه یا امی تنها باشه، این نیاز به دلیل داره. یعنی ذکر میکنه سائل اینا رو در سوالات خودش. عرض کردم اینا فی امن امتن و ام خیلی وقتا سوالای عام نیست، اینا یه قضایای اتفاق میفته میخواد حکم اون مسئله خاص رو سوال کنه. علاوه بر این که حتی من فکر میکنم اگر هم سوال عام باشه به این شکل سوال نمی کنه، یعنی اینکه بخواد به طور کلی بگه عمو و عمه حکمشون چیه، هیچ قیدی امثالین نظره خیلی متعارف نیست که این رو بیان کنه. من تصور می کنم از این روایت نمیشه اطلاق گیری کرد. مؤید عدم اطلاق این روایات، یه روایات خیلی زیادی ما داریم که در باب جد ازش استفاده میشه که جد اگر همینجوری به کار ببرن انصراف داره به جد ابی. حالا من روایاتشو میخونم. یا اخوه، اگر اخوه رو همینجوری به کار ببرن انصراف داره به اخوه ابی یا ابوینی، البته ابوینی در واقع، و اخوه ابی هم ملحق به اخوه ابوینیه. خب روایتی داریم که اگر اخوه ابوینی نباشه اخوه ابی جای او رو میگیره. حالا با ایزتون من این شایی مو بخورم. حالا میگم به نظر من تمام اینها انصراف داره به ابوینی، هیچ کدومشون ابی تنها رو خودش شامل نمیشه، اون ابی تنها یا امی تنها طبق قواعد باید رفتار کرد و قواعد اقتضا میکنه ابی تنها حکم ابوینی رو داشته باشه، امی تنها حکم ابوینی رو نداشته باشه. ما همه اونها رو میخوایم بگیم که اختصاص به ابوینی داره زور. حالا من روایاتی که در مورد اخوه، در مورد اجداد وجود داره میخونم، یه چند تایشو میخونم، بقیه‌اش هم آدرس میدم. خب همین دارم من میگم، ما میخوایم بگیم عمو و عمه، نه، علت انصرافش اینه که اگر تنها یه ویژگی خاص داشت اون رو ذکر میکرد.
مثلا اگر آیات قرآن که فرق گذاشته بین ابوین و امی نبود،
خب
اگر این آیات نبودن باز دوباره انصراف برقرار بود.
نه، علت انصراف اینه که بین ابوینی و امی احتمال فرق میره. ببینید عرفن هم احتمال فرق میره، عرفن هم همون احتمال فرق باعث میشه که این اگر نه تو بحث ارث هیچ تفاوتی نبود، هیچ جایی بین امی و ابوینی فرق نبود، او باعث میشد که ما بفهمیم که نه، اون احتمال فرقی که میریم احتمال فرق بدویه، که ما میبینیم احکامی که در باب ارث هست بین ابوینی و ابی تنها و امی تنها اینا فرق دارن، همین باعث میشه که اگر کسی بخواد سوال بکنه اون سوالات رو اختصاص به ذکر میده. خب ببینید رقم جامع الاحادیث رقم 44867، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل مات و ترک اخاه لامه ولم یترک وارثا غیره، قال المال له. خب این بحث نیست. قلتو فإن کان مع الاخ للام جد، قال یؤت الاخ الصوت و یؤت ال، حالا تو تهذیب للام هم اضافه داره، یؤت الاخو الصوت و یؤت الجد الباقی. قلتو فإن کان الاخ للاب و جدون، فقال المالو بینهما سوا. این مطلب تقریبا جز مسلمات هست بین آقایون که جد ابی به منزله اخ ابیه و جد امی به منزله اخ من امن هست، اخ من امن هست. خب این جدی که اینجا ذکر شده با توجه به مطلبی که مسلم هست این باید جد ابی باشه که این احکام داره، میگه که یه دونه برادر امی هست و جد، این برادر، این جد باید جد پدری باشه که سهم پدر رو میبره، برادر امی هم سهم مادر رو میبره، چیز معذرت میخوام، برادر امی خودش سهم داره، برادر امی سهمش یک ششمه، اون جد جد ابیست که باقی بره، فرض بر نیست، و الا اگر جد جد امی باشه جد یا اطلاق داشته باشه حکم اینجوری نیست. این که جد رو با اخه، بله اون قید نبوده، فإن کان الاخ للاب و جد، نه نه قید نبوده، و این کان الاخ للاب و جد المال بینهما سوا، میگه برادر امی و جد یک ششم مال برادر امیه بقیه مال جده، برادر ابی و جد مال بین این دوتا تقسیم میشه، این حکم برادر جد ابیه. و این یه روایت. روایت دیگه 44881 که این همینه، اون روایت ابن سنانه که تعبیر دقیقا همین اون رو آورده. روایت 44889 ان رجلن مات و ترک اخوتن و اخوات لأمن و جدن. با وجودی که همینو میخوام بگم،
نه در واقع مبارش ابی باشه،
نه
لازم به ذکر نیست، اگر مراد امی نباشه لازم به ذکر، چون مبارش دارن اینو مقابل امی قرار میده، پس منظورش از این ابی باید باشه الان وارده
چی؟
اما هم ذکر نشده قیدش، قیدش برای این ذکر نشده، قید ابی چرا نمیده؟ چون مبارش امیه.
حالا اون ممکن برعکس شما بگید، بگید اکتفا کرده به اون امه برای عدم ذکر، برعکس اگه بر نه برعکس بگید، بگید اصلا جد جد امیه مراد به جمع امیه، چون اون رو کنه. ببینید گاهی اوقات این رو گوش کنید، گاهی اوقات میگه تو آیه قرآن میگه و ذاکرین الله کثیرن و ذاکرات، تو اون آیه و ذاکرین الله کثیرن و ذاکرات، اون ذاکرات بقیهش نیورده، اکتفا کرده به ذاکرین الله کثیرن، یعنی و ذاکرات الله کثیرن. گاهی اوقات در معطوف یه شیعی عطف میشه به الاخ لامن والجد، یعنی این جد رو عطف کنید به اخ نه اخ لامن، اخ لامن اون عطف. میگم گاهی اوقات ممکنه اصلا اون طرفی قضیه بگیم، ولی واقعش اینه که عرض کنم خدمت شما، اون با توجه به چیز حکمی که برش مترتب شده، مراد از جد جد ابی هست. یعنی میخوام بگم اگر اون طرف قضیه نگیم ظهور داره به دلیل احتمال عطف بر مقید، نه مقید ملغید، از خود مقید، چون ممکنه عطف باشه. این تو آیه قرآن زیاد هست. حالا من همین و ذاکرات کثیرن تو همون آیه چند تا چیز داره، چند تعبیر داره، در مورد مذکرش اون قیودات رو آورده، مؤنثش رو عطف کرده به اون، به دلیل اینکه عطف بر ذات موصوفه، یعنی وصف سر معطوف هم میاد. این هم شبیه همونه. فرض کنید ممکنه شخصی بگه که مثلا فَإِنْ كَانَ مَعَ الْأَخِ لِلْأُمِّ جَدٌ، یعنی جَدٌ لِلْأُمِّ كَانَ. خب این تعبیر روایت دیگه 44881 که همین بود، 44889 این هست، ان رجل مات و ترک اخوتن و اخواتن لامن و جدن، فقال الجدو به منزلت الاخ من الاب له الثلثان و للاخوت و الاخوات من الام الثلث فهم فیه شرکا سوا. اخ این جدی که به منزله اخ من الاب هست، این جد ابی هست. البته عرض کردم آقای آسمان سعید حکیم از این جد اطلاق گرفته، گفته چه جد، جد به طور مطلق، حالا چه امی باشه ابی باشه هر چی باشه، به منظره اخ من الاب هست. خیلی مستبعده این چیز این شکلی بخوان به اینا اکتفا کرده باشن و با این تعبیر این رو بخوان افهام کنن. در قرآن مثلا اجماعیه که جد ابی هست که به منزله اخوه ابیه، ولی جد امی به منزله اخوه ابی نیست. نه یک یه روایتی 44899، حالا این رو دیگه وقت گذاشته، بقیه روایاتش رو فردا انشالله میخونیم. ما انشالله من این دو تا مسئله ای که هست فکر میکنم دوشنبه دیگه بحث این مسائل تموم بشه. ما دوشنبه روز آخر بحثمون هست انشالله و صلی الله علیه سیدنا. حالا من قبل از اون یه نکته، بعضی از دوستان به ما پیشنهاد میکردن بحث ارث رو تبدیل کنه به یک بحث دیگه و امثال اینها. من یه نگاهی میخواستم بکنم تو منهاج الصالحین آقای خویی، مسائل مهم و اساسی ارث، اگر یه اختلاف فتوای جدی بین علمای معاصر در مسائل اصلی، حالا ریزکاریاشو کار ندارم، از مسائل اصلی ارث اگر چیزی باقی مونده باشه که این فروع رو هم که من مخصوصا کشیدم بحثم رو به این فروع، تو این مسائل مهمی است تفاوت‌های جدی فتوایی وجود داره، اینا رو گفتیم ما بحث کنیم. یه نگاه میکنم، ما اگر مسائل اصلی ارث وجود داشته باشه اونها رو به هر حال شاید ممکنه در مجموع مثلا یه ماهی طول نمیدونم، ولی من نگاه نکردم تو منهاج الصالحین آقای خویی، بین علمای معاصر از آقای حکیم به بعد و اینها مسائل اصلی که محل ابتلا هست و مهم هست و امثال اینها، اون مسائل اصلی ارث رو ما بحث میکنیم، بعد دیگه میریم یک کتاب دیگری. من خودم شخصا علت انتخاب کتاب ارث هم عرض بکنم، کتاب ارث یعنی بعد از مرحوم شیخ انصاری فقه ما یک چارچوبش خیلی فرق کرده با فقه قبل از مرحوم شیخ انصاری. خب کتاب‌هایی که عروه شرحش کردن، خب علمای بعد از شیخ انصاری خیلی روش کار کردن و اینها، بعضی بحث‌های دیگه مثل بحث قضا و امثال اینها شیخ انصاری خب خودش هم کار کرده، هم دیگران کار کردن. بعضی مسائل مثل دیات و امثال اینها، مبانی تکملت المنهاج آقای خویی و امثال اینها، بحثای به سبک جدید توش هست. من بیشتر مایل بودم یک کتابی رو ما بحث کنیم که بعد از شیخ انصاری بحث جدی در موردش نشده باشه، بحث جدی نشده باشه. انتخاب کتاب الارث هم بیشتر به جهت این همین بود. خودم به نظرم یکی دو تا پیشنهاد دارم، حالا رفقا بعد روش چیز بکنید، فکر بکنید ببینید اینا رو چیکار بکنیم. یک پیشنهاد اینه که حاج آقا بحث کتاب نکاح رو بحث کردن. کتاب نکاح بر اساس عروه است، عروه که تمام شده حاج آقا رفتن روی شرایع، ولی تکمیل نکردن همه بحث کتاب نکاح. اون قسمت هایی که آجاها کتاب نکاح رو تکمیل نکردن از اون قسمت نفقات هست و رضا هست و یه چند تا اون مسائل رو تکمیل کنیم، بعدم بریم مثلا روی طلاق و به اون سبک بحث رو دنبال کنیم. یه پیشنهاد. یه پیشنهاد دیگه این که وصیت رو شروع کنیم. از وصیت عروه مقدار کمی داره، اون مقدار کمی که عروه داره از عروه بعد تکمیل اون رو از شرایع و اینها تکمیل کنیم. حالا اینو من فعلا پیشنهادات دادم، حالا رفقا روش فکر بکنن ببینیم چه شکلی در ادامه بحث ما دیگه اگر پیشنهاد دیگه ای هم باشه رفقا استفاده میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
آه
نه من خودم ترجیحم با کتاب الوصیت.